سلام علیکم و رحمت الله. از ادب احترام منظر شما بزرگوارم. بار دومی سال توی مکان سخنرانی دارم، بار دومی هم هست که اینجا آمدم. دفعه قبل شهدای قواس را آورده بودم برای شناسایی. تعداد زیادی از تابوت‌های مطهر شهدا پشت همین پرده یک سالونی هست اونجا بود. و بعد معمولا سخنرانی میرم جایی کسی با خودم نمیبرم. اون روز شد اینجا بود، چهار پنج از این بچه های دفترم گفتم اگه بخواد بیاد بریم. سخنرانی من پیرامون شهدای فاطمیون افغانستان بود. ما چون با مؤسس همون افراد زیادی مرتبط هستن و تو حوزه‌های مختلفی هم کار میکنیم، پژوهش میکنیم، خیلی متنوعی افرادی در اون موقع مرتبط هم. خب این مسئول برنامه ما یه تماسی گرفته به برخی از این افرادی خیلی خواستن آقا ما فلانجا هستیم، ما نایب وزیر شما هستیم. یکی از اینها دختر خانومی است که شون به معنی واقعی کلمه یک تنه حجت برای تمام مدیران فرهنگی ما که اون دنیا خدا بخواد تو آتش بسوزونتشون. یعنی همینو میذاره اون بغل میگه اینو نگاه کنید شما چی کردید. یعنی خانواده لادین علیکم السلام چطور ایشون ایستاده، خانواده میرن نیویورک برای تفریح، میره رایان نور، اصلا یک فضایی دیگه، یک فضا فضایی دیگه. پدرش میگه تو مایا بی آبروی مایی که تو مهمونی و پسر خاله و پسر عمه تو اینا دست نمیدی، آبروی ما رو داری میبری، شرکت نمی کنی تو. ایشون فقط یک مورد مونده بود که پدرش راضی نمیشد، میگفت همین چادر رو سرش کن. اینجا این آقای احدی ما اسمش داده بود که تو اگه حاجتی چیزی داری من اینجا تابوت شاده چیزی برسیم. اون شاده اون طرف هم در دست مدرس مردم نرسیده بود، تابوت ها نوع نوع بود، جای خالی زیاد داشت برای نمیشتن. من تابوت های متحر نگاه کنید جای خالی دیگه ندارم برای مردم دل نمیشتن. شنم به این اسمش داده بود که از سمت من بنویس که پدرم را قانع کن چادر رو پوشن. و ایشون هم نوشت و من خودم هم خبر نداشتم چه اتفاق رفته. میتونیم سخنرانی میکردم یه از بچه ها لای تابوت ها نشسته از همجا گوش میکرد. بعد این حالا یه عکاسی از اون عکس گرفته بود و این شد یه کمپین خودش اگه خاطرتون باشه. تلویزیون هم بهش اشاره کن که شارکت که پدرم رو قانع کنیم چادر رو بشه. جالب میمین که فردای اون روز پدریشون اومده رو گفته بود تو که آدم نمیشی، همه کاری که میخواستی کرد یا این چادر هم بپوشی. اثر واقعی که چون دو سال بابت اینکه چادر بشه جنگید آخرم از شهدا گرفت. لازم نیستش حالا آدم یه سری شنیده ها اینا ما برای ماها که انقدر عینی و جلو چشمون از اتفاقات افتاده که من اینا یقین باید بیدم. یکی از مسائلی که در قرآن خیلی خوب شرح و بسط داده شده و متاسفانه خیلی بد ما غافلیم. قرآن خیلی خوب شرحش داده، ما خیلی بد غافلیم. ماجرا همین بنی اسرائیل. یک ششم قرآن ما در مورد این آیه نه فرمودیم، یک ششم قرآن در مورد این هست. یه هزار تا آیه داره، کسی هم خودش فکر نمی کنه آقا به چه در میخوره مثلا آیات بنی اسرائیل تو داستان فرعون چه دخلی به ما داره. اگر این نفر کتاب قرآن رو این کتاب پویا ببینه، ذالک الکتاب لا ریب فیه ببینه، هدن للمتقین ببینه، ما هو شفا و رحمت للمؤمنین ببینه، بحثش بنده. اگر این نگاه اینطور نباشه، نگاه ظالمانه به قرآن باشه، بله ولا یزید الظالمین الا خسارا، خسران میبرن. واقعا نگاه ما به قرآن چقدر این نگاه استراتژیک و راه بردیه. میگه قرآن گفت یه بار انجام بده دیگه، میشه حرف اشتباهی باشه. کسایی که قرآن به جانشون میشینه فهم دارن و کسایی که قرآن یه تقلقلو میکنه قلقل میکنن میرن جلو.
من یک جزئی از یک بخشی رو میخوام برای امشب بگم. قرآن یکی از کسایی که خیلی اینطور به شما بگم بهش پرداخته فرعونه. چندی مرتبه نامش در قرآن اومده. اصلا خدا بنده متعال شما دیدید که برخی از پیامبران اصلا اسمشون رو نمیدونه. آصف ابن بخیر در ماجرای اون انتقال تخت بلقیس از یمن به اورشلیم اسمش رو یه رجل یه مردی بود که علم از کتاب داشت. چطور این همه اسم می‌داره؟ چه داستانی؟ فکر می‌کنم حضرت موسی 106 مرتبه نامش تو قرآن تکرار شد. خیلی زیاده. بیشترین در میان پیامبران میشن کاربرد داده دیگه استفاده شده. حداقل به لحاظ کمی هم بخوام نگاه کنیم یه داستانی هستش. ماجرای قرآن نقل میکنه از موسی و فرعون، جبهه خیر و شر اون تاریخ. این یک مصداقه که از توی این مصداق شما برسید به سرفصلها، اون سرفصلها در همه تاریخ دیگه. یعنی من اعتقاد دارم یک نفر داستان بنی اسرائیل رو در صدر اسلام درست فهمیده بود، امکان نداشت دچار فتنه سقیفه بشه، امکان نداشت در فتنه قرآن سر نیزه کردن ها در صفه کلا سرش بره، امکان نداشت. فقط کافی بود اینو درست می‌فهمید. اینقدر هم به نظر بنده واضح و آشکاره که دیگه نمی‌شه. فرعون یک ساختار حکومتی داره، نماد استکبار. شما مثلا دیدید دیگه قرآن با عنوان مستکبر از فرعون یاد می‌کنه. یک ساختار نظامی داره که ازش خیلی ها میترسن، و فرعون و هامان و جنود هما، فرعون و هامان و چی؟ سربازاشون. همین هامان هم کن سه باری فکر کن در قرآن اسمش آمده باشه. حالا سرچ کن توی نرم‌افزارا هست میاد دیگه. خیلی عجیبه که مسئولیت نظامی فرعون اسمشو میبره خدا، مگه دیگه اسم میبره؟ ما چقدر پرسون قرآن میخونیم، چقدر ما چون اینجوری بعد دقت هم کردید آخر هر بار قرآن خوندنمون هم خداوند متعال از ما خواسته که چیکار کنیم؟ چی بگیم؟ به صدق الله بگیم، یعنی خدا راست بود. الان خدا منتظر بود ما بگیم راست گفتی که همین چقدر شده ما بود. مثلا اینجا مثلا یک مرجع تقلیدی به سخنرانی کنه، بعد که تماشا مثلا من برگردم بگم چی راست گفت، یعنی مونده بود تو بگی فقط. نه، این تایید بر منه. اون دنیا وقتی آیه رو میرن جلوی چش من میخوام چه نیدینو این هم امضا از سرانگشت داخلش. یه نفر یه همین برداشت غلط نکنید که مثلا یه قرآن ازمت آخرش نخونید نگیم مثلا صدر آجا به خود رو باید دقت بکنید. یک ساختار نظامی داره که همه ازش میترسن. یک ملع قوم داره، دقت کردیم؟ و فرعون به ملع قومش گفت. ملع قوم کشن یک سری بزرگان، هر جا فرعون میخواد یک سری تصمیمات دیکتاتورانه خودش رو به کرسی بنشونه میده اینا بگن، میده بگن به همین ها میگه انا ربکم الاعلا، من خداتون رو فراموش نکنید. اما یک شورای هستش که یک سری کارهای اینا بهش دقت کنید وجهه مقبولیت میدن، وجهه عمومی میدن براش. این چیزی شبیه این شورای امنیتی که سازمان ملل کرده است. یک سری ساحر داره فرعون، سحره فرعون که کار اینا ایدئولوگی های فرعون هستن. یعنی برای مردم میگن خداتون همینه، همین کاهنا، این ساحران فرعون هم اینا ایدئولوگی هاشون هست. حضرت موسی وقتی با اینها میجنگه، جنگ با کی شروع میکنه؟ با همینا. میره سراغ فرعون، وقتی دعوا در میگیره میگه بسم الله بیا جواب کیا رو بده؟ ساحرای منو بده. اینجاست که میشکنه فرعون. خود فرعون در مقابل ایدئولوژیستاش قرار میگیره، کسی که باش تئوریزه میکردن خیلی از مفاهیم. گفت شما رو به صلیب میکشم، درسته؟ دست و پاتون رو منخلاف قطع میکنم، دست راست و پای چپ، که دیگه این بدن هیچ کاربردی نداشته باشه. چه چرا خود اینا داره میگه؟ چقدر به اینا فکر کردی؟ اون استکبار رو اگر تونستی از تو همین بیرون بکشی، یعنی مثال براز اعمال و افعال مستکبرها رو بیرون کشیدی، حالاش هم ما خیلی ها جوده همین تاریخ خود 200 سال پیشش هم جور در میان، 400 سال پیشش هم جور، 50 سال دیگه جور داره. حالا این طرف بیرون سراغ خود حضرت موسی کیا رو داره؟ یه قارون داره، کان من قوم موسی. قرآن میگه، میگه این از قوم موسی بود، این بنی اسرائیل. تو چه اوضاعی داره کار میکنه؟ اقتصادی، سرش تو پوله. این آیه قرآنه، وقتی ازشون بود بهش میگم یه زکات بده، میگه من زکات نمیدم، سختشه به زکات بده. برای چی؟ میگه من با علم خودم اینو به دست آوردم، جنم خودم اینو به دست آوردم. کسی هم که نمیگه که انقلاب اسلامی موسی برای تو شرایط فراهم کرد، انقلاب اسلامی موسی برای تو شرایط فراهم کرد. میدونی که یکی از روشه که قارون پولدار شد این بود که به وعده های موسی عمل میکرد. مثلا حضرت موسی میگفتش که فردا یک عذابی بر این فرعون خواهد آمد و قومش، که ملخ‌ها بیاد کل گندماشون رو بخورن، این میرم گندم بخرم. این معجزات نوگانه که حضرت موسی داشت برای سر بنی اسرائیل میومد، سر فرعونیا میومد، گندما اینو تموم شد، گندمای بنی اسرائیل نه. یعنی این چرا گندما اینو ملخ‌ها گندما اینو نخوردن؟ چون تحت حاشیه امنیتی که بود موسی. بعد همینا رو میفهمه به کیا؟ به فرعونیا پولدارم شد. قرآن میگه که آدمای تنومندی مثل این قوی ترین مردان بار کلیدای صندوقچه های اینا رو هم میکرد. صندوقچه چند طلا داشت، کلیداش میشد چند تا کیسه. این چی شد؟ دیگر کاری هم که میکرد در اثر این، اینکه دیگه راست آروغا بدمستی میزد، میمن تبرج میکرد بین مردم، میمن دور دور بین مردم. وقتی رو من رد میشد مردم نگاش میکردن چی میگفتن؟ خیلی جالب، اِنَّهُ لَذُو حَزٍّ عَظِيمٍ، عجب حالی میکنیم. خواهی تو سرم رو میشستیم با موسا و درگیریاش رو بگیر میدونم اصاب این باز اجده هاوش رو بگیر و ببند اینا افهم ببین کار درست اینا کرده. اِنَّهُ لَذُو حَزٍّ عَظِيمٍ، عجب حالی میکنیم. درسته نه؟ من سوالی که دارم خدمت از علما رسیدم، ازشون پرسیدم، گفتم علی خندیدشون، من خدا با چه استدلال فقهی قارون رو اعدام میکنه؟ قارون چیکار کرد تا اعدام شه؟ آدم کشته؟ قتل نفس انجام داده؟ خدا قارون رو با ثروتش میکنه تو زمین، برخورد بسیار شد. چرا ثروتش رو به نفع بیت المال مصادره نکرد خدا؟ حضرت موسی مثلا قارون به درک میمیره، پولشو بعد مگه نمیگه بیا زکات بده پس لازم داری؟ خب ثروتش رو مصادره کنه به نفع بیت المال، آشو با جاش کرد تو زمین. قرآن میگه قارون چجوری میمد تو بین مردم؟ با زینت قوم. میمد توی قوم با زینت. اینو تو کلمه نگردیم، این یه فرد از قوم موسی، یک مفسد اقتصادی است. از قضا از راه حرام هم ما سندی نداریم که از راه حرام پولا شده باشه. بهتون میگم خدا میگه با آتینا آمن الکنوز، ما بهش دادیم. نه دارید چی میگم؟ من سندی ندیدم، یک کسی دیگه بگاه بود همین تفاصیل هم نگاه کنم، بعید هم میدونم باشه. حالا محض احتیاط که مباحث علمی یه گوشه یه چیز هست ما ندید. این تا اینجا آخرین باری که راجع به قارون داره صحبت میکنه چی میگه خدا؟ اولین بار میفهمه چی؟ قارون کان من قوم موسی. آخرین بار چیه؟ و فرعون و هامان و قارون قالو ساحرون کذاب. دارن به موسی میگن تو ساحر چی؟ کذابی. یه دقیقه صبر کنید، کیو کیو کی؟ فرعون، هامان که مشخصه چه اراز رو این که از قوم موسی بود رفته اون طرف. قرآن پیش بینی میکنه، میگه تو انقلاب هاتون آدم هایی به وجود میان چاق و چله میشن و میرن تو تریبون اونا فش میدن به رهبر خودتون. فکر قصه کلثوم ننه قرآن داره تعریف میکنه، بیکاره داره اینا رو خود تعریف میکنه. حالا قارون رو نمیگو، ما مرده بودیم. کتاب موجز و مختصری که تبیانم لکل شیعه، بیاد این همه تفسیر بیاده، به تفسیر بیاد ما اینا رو بگیم، ماجره اینا رو بگه. میگه یک سری در انقلاباتون آدم هایی به وجود میان، میگه که اسلام سابقه 5000 ساله داره، از زمان که نوح آمد. خود ابراهیم هم که بود مسلمان، اسلام یعنی تسلیم امر خدا بودن. اسلام یعنی تسلیم، تسلیم یعنی تصدیق، تصدیق یعنی اقرار. ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان بلکان حنیفن مسلما. لفظ مسلم آدم نزد موسی من دیدم در قرآن استفاده شده. انقلاب میکنه بر علیه استکبار فرعونی، در نهایت هم میخوره زمین انقلابش. بریم ببینیم چی شد. خودتن و این کار دارم من. فرعون چقدر توش نقش داره؟ هیچ غلطی نتونست بکنه فرعون. فرعون علیه انقلاب موسی تونست کار بکنه؟ فرعون هیچ غلطی نمیتواند بکند، هیچ کاری نتونست. یه چیز دیگه بود از سر بزار. این یه نفر تو قوم موسی. یه نفر دیگه هم داره مثال میزنه که سامری. سامری چجور فتنه ای درست میکنه؟ مذهبی، فرهنگی، درسته؟ یک سوال، این سامری از کیاست؟ سامری از نوادگان حضرت یوسفه. حضرت یوسف ستاره درخشان بنی اسرائیل دیگه، درسته؟ همه اینا افتخار میکردن توی اون مصر، میگفتن ما فرزند، ما از فامیلای کی؟ یوسفیم. یوسفی که شد عزیز مصر، مصریا رو هم نجات داد. بعد از مردن این فرعون، میدونید که دیگه فرعون بعدی که میاد سرکا، چون این فرعون از سیکسوس‌های آسیایی بود، یعنی خودش مصری نبود. بعدی که مرد قبطی ها دوباره اومدن سر کار، پوست بنی اسرائیل کندن. این 20 خورده ای سال از یوسف تا موسی هیچ پیامبر اینا نداشتن، ایام غیبت بوده. حضرت موسی به عنوان منجی برای اینها اومد. خب منتسب به یوسف بودن خیلی خوب. تمام میدونی که حضرت یعقوب 12 تا پسر داشت، درسته؟ هر کدومشون یه قبیله، اسبات 12 گانه، هر کدوم خوب دقت کردن شدن یه قبیله، جز یکی از پسراش که شد دو تا قبیله. اون کی بود؟ یوسف. بس که مهم بود. پسراش هم میگفتن دارا نداره، تو داشتید گاو میچرونید تو فلسطین، بابای ما آوردتون اینجا. اما دیوه هر کسی نمیتونست هارون کنار بزنه. کی تونست این کار بکنه؟ سامری. چرا؟ چون منتسب بود به بیت یوسف. چون او میتونه این کارو بکنه، هر کسی میتونه انجام بده. او میتونه جلو موسی بیسته، اون جلو موسی هم نیست. حضرت موسی رفته. خب اینجا رو دقت کنید، لب مطلب به موضوع جلسه امشب بفهمید. حضرت موسی گفته من میرم سیروزه برمیگم. سیروز شده چند روز؟ دو حالت داره، یا موسی دروغگوه یا مرده. استدلال سامری گوش کنید، یا دروغگو یا بگید مرده دیگه. این دوانه خود مردم هم ترجیح کدوم هم باور کنن؟ مرده. خلاصه موسی تمام. حالا موسی گفته بعد من چی؟ هارون. حالا سامری چی میگه؟ بوتو علم کرد، گفت آقا این گوساله رو بید بپرستید. چرا شغال درست نکرد؟ چرا خرس درست نکرد؟ چرا گوساله درست نکرد؟ تو میگم اصل اصلا میگم نگه گرفت علم کرد، و با هادا اله کن و اله موسا و نسیه. یعنی چی؟ گفت این خدای شما و خدای کی؟ موساست. یادش رفت براتون بگه. یعنی یه داستانی تعریف کرد از حضرت موسا که فقط چی شنیده بود؟ خود سامری. ببین برای اینکه بتونه اینو جا بندازه برای مردم، باید از کی بازمایی بذاره؟ از رهبر قبلی که در دسترس بگید نیست، مرده، تام شد. با هازا اله کن و اله موسا. نه دقت کردیم این جمعه همجوری میخونه، همجوری بازشو میگه میتو جلو وایس دا بگو چرا داره میگه اله موسا؟ برای که اعتبار میخواد بر خودش جمع بکنه. گفت اینو موسا گفت. موسا میخواست بگی یادش رفت. یه جایی بود من و موسا با هم نشسته بودیم آب گوش میخوردیم، تنها با هم بودیم، به من گفت فقط شما نشینید. هازا الهکم و اله موسا و نسیه. حالا سوال، چرا اون جواب خودت بده؟ چرا شغال نساخت، خرس نساخت، گرگ نساخت؟ ها؟ خوب دقت کن، چون گوساله بت بزرگ خدایان مصری بود، اسم خدایی بود در مصر پرستیده شد اسم آپیس. گاه گوساله نری که گاه نری که نگهش می‌داشتن عجبه، نگهش می‌داشتن چون زرد رنگ بود دوست داشتن، نژاد زرد رنگ گاه دوست داشتن، چون می‌دونی که مصری خورشید پرست بودن. اینا هر چیزی که یه ربطی به خدای خورشید داشت و مقدس می‌دونستن. گندم خیلی دوست داشتن، شاهین پرنده شاهین خیلی دوست داشتن، زردی تخم مرغ براشون مقدس بوده، گربه‌های زرد براشون مقدس بوده، نمادی از خدای خورشید می‌دونستن. اینا این گاو ازش کار نمی‌کشتن، فقط ازش نطفه می‌گرفتن. یه چیزایی از ژنتیک فهمیده بودن که گاوایی که از این نطفه می‌گیرن، مثل قوچی که تو گله می‌نازن، اینم گله گاوهای مادر رو این بارور می‌کرد و هر چی پیش می‌رفت این تعداد گاوهای زرد چی بشه؟ بیشتر شد. آخر همین گاوه می‌خورد و می‌خوابید، آخر هم یه سنگ می‌بستن بهش می‌انداختنش تو نیل، قفش می‌کردن، گفتن برکتشو بده به نیل، نیل پخش کنه تو کل زمین ها، همه جا برکت پیدا بکنه. این نماد فرهنگ و ایدئولوژی حاکم بر مصر بود. ایدئولوژی حاکم بر مصر سهره، درست یا نه؟ چیکار میکنن؟ سهر بیجگیش چیه؟ مردم چیزی رو که میبینن اون نیست. قرآن فرمود دیگه، وقتی اینا اصحایش دو مارا رو ساهرهای فرعون چیکار کردن؟ مار کردن؟ نه خیلی، مردم مار دیدن. قرآن اینو میگه، خیلی زیباست. نفهم این مار شد اصلا، عصای موسی بود که مار شد. اینا خودشون این کاره بودن، فهمیدن جز اولین کسا بودن که ایمان آوردن. خود طرف این کاره هست، گفت این سهر نیست، این اعجازه. قرآن میگه یو خیل اله، خیال کردی این اونه. قرآن میفهم ما سهر کرد چشمانشان را، سهر عین بود. این سر ایدئولوژی به دین حاکم بر چیه؟ بر مصره. توی این سر، این سحره فرعون، این ساحران چیکار میکنن؟ بودن و حکمرانی دیکتاتوری فرعون رو توجیه دینی بهش میدن، توجیه خدایی بهش میدن. فرعون میشه خدای روی زمین. مردم بنی اسرائیل وقتی وارد مصر میشن، اینا یه مش گله‌دار و دامدارن، فرزند حضرت یعقوب. وقتی وارد مصر شدن، اون سازها و اون ستونها و این دم و دستگاه رو دیدن، تمدنی بود مصر برای خودش دیگه، درسته؟ روم و مصر و ایران تمدن بزرگ تاریخ، حالا چین هم هستش تا بودی. تمدن مصر رو دیدن، یک اتفاق افتاد، عنایت داشته باشه، اینا مصر زده شدن. فهمی چی شد؟ غرب زده شنیدی؟ این مدل دیگه شه، مصر زده. هرچیمون حالا طرف هم گفت ببین، خیلی واقعا شگفت انگیز، خدا شاهده حظ میبرم شاید 50 بار به این آیات فکر کردم و شاید سخنرانی گفتم، هر بار میگم حظ میبرم. موسی داشت اینا رو میبرد به سمت عرض موعود، درسته؟ یک حکومتی میخواست براشون بسازه که تا حالا شبیهش بود یا نبود؟ اصلا و ابدا نبود. اما سامری چی گفت؟ موسی که مرد، من نمیدونم کجا میخواست ببره اونم جوباشی رو اصلا داره اونم، اونا کار ندارم، اما اگه بخواید براتون میتونم یه مصر درست کنم. الگوی مصر دم دست و جلوی چشم بود. فهمید چی شد؟ ما میخوایم مصری بشیم؟ این مصر با شکوه این چیز باشه. خود حضرت موسی هم یه تیکه اینجوره و اسرائیل انداخته. وقتی که اینا خسته میشن از غذای واحد، یا آزمون اقتصادی دارن دیگه، میبرن میگن لن نصبر على طعام واحد، ما دیگه خسته شدیم، یه غذای واحد نمیخوایم. من اسرائیل میگه چی میخواید با چیکارتون کنم؟ یه دقیقه واسه میرسیم، یه خورده صبور باشید، رسیدیم. میگن نه، لن در زبان عربی این عمره نفی الالعبد، تا ابد دیگه ما به یه غذای واحد نمیتونیم صبر کنیم. خدا با اعجاز از آسمان برای اینا چی میآورد؟ من و سلوا،
یه بلدر گوشت بلدرچینا میمدن خودشون اسیر اینا میکنن و از کنار یه خارهای یه گیاهای توی را یه چیزی مثل عسل میزد کنار شیره اینو جمع میکنن با آب قاطی میکنن بسیار مقوی و مغذی بود. گفت اینا فعلا بخورید تا برسیم جلوتر بخوریم داریم اردو میریم تو راه چاق تلمایی بخورید قرار برسیم اونجا غذا خوب بهتون بدیم. گفتن نه ما دیگه سن. گفت چی میخوای فرقول گفتن چی میخوای ما تو متول ارزمن بغلها و قصاها و فمها و عدسها و بصلا سیب زمینی پیازی خیاری بابای چغندری بادمجونی حالا مثلا مثال دارم میزنم گفت ترکیدیم نگه اول یه غذا خوردیم یه چی حضرت موسی چی جواب میده اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر دارید استفعال در زبان عربی یه چیز به باب استفعال میره یعنی که طلب کردن مثل استعلام کردن طلب خبره استخبار حرف کشیدن استخبارات به اطلاعات میان برمید میگه به زور دارید میرید تبدیل میکنید به چیزی که و ادنا دون و پسته سیب زمینی پیاز اینا رو میگه بلدی هوا خیر لا مستوا من دارم براتون میگم خب بریم به عرض موعود میخوام حکومت جهانی ایمانی بر اولین حکومت جهانی ایمانی و الهی روی زمین بوده خواسته شکل بگیره نه ابراهیم قبلش تونسته درست کنه نه نو هیچ کس نتونسته حضرت موسی اولین اقدام خدا همین اولین اقدامو داستانشو باز میکنه برای من شما که من و شما هم که امروز همچین داعیه‌ای داریم بریم یه نگاهی کنیم ببینیم چیکار داریم میکنیم چرا امیران وقتی دستاشو بستن آیه هارون رو میخونه ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني چی میخواد بفهمونه خب یه تا همون آزمونه که بنی اسرائیل توش موندن اینا هم موندن بعد اون آزمونا رو از اونا میگیره از من تو نمیگیرن زهی خیال باطل زهی خیال خام تافته جدا بافته ای تخم دو زردار خدا میذاریم چیز خبر نیست گفت چیز دون و پس تو دارید عوض میکنید با یه هدف عالی اح به تو مصرم حضرت مصابه گم شید به مصر این مصر هم مصر هم مصرن یعنی بری شهری شما بیاغت ندارید اح به تو یعنی یک موردی از رفتن که همراه با افت جایگاهه قال احبت خدا به شیطان گفت حتی به حضرت آدم و حوا بد میگه خدا دیگه اح به تو یعنی جایگاهتون نزول کرد اح نمیگه اذهبوا مصرن میفهما چی؟ اح به تو مصرن برید یه جایی شما لیاقت این جایگاه ندارید حالا اینو باز بذارید کنار این ماجرا خب این چه اتفاق بوده؟ سامری میگه ببین دو تا چیز رو به هم دوخت دقت کنید یکی آنچه که از مصر باستان بود با عنوان فرهنگ مصر با یک بخش های با موسا خیلی جالبه موسا هم که دم دست بگید نیست بگو دیگه حالا کی به کی کنتر نمیدازه که گفت موسا هم راضی بود به این ببینید همه کسایی که گوساله پرستیدن سامریان ها من به شما بگم همه کسایی که گوساله پرستن سامریان سامری ویژگیش میتونه چی بود دو تا چیز یک اون نفوذ اجتماعی لازم رو داشت دو پیش قدم شد و سابقون از سابقون این ماجرا بود برای اینها زودتر اقدام کرد اولین گوسفندی بود که رو جون پرید دیده بقیه تونتون میپرن این دو تا ویژگی خیلی هم خطرناک میدونی که در روایت هم داریم که خودش شفت نفر رو ویژه میسوزنه تو جهنم یکیشون سامریه بیرام تا اینجای کار نگه دارید ببینید چقدر شگفت‌انگیز داستان که ما داریم شگفت‌انگیز به معنی واقعی کلمه اینا عاشق فرهنگ مصر شده بودن شکوه مصر اوروبیای فرعون طلاهای فرعون قبلش هم یکی بهشون مثل قارون اومده چیکار کرده؟ به این دامن زده یک نکته ضعیفی قرآن داره میگه و گفت چی بردارید بیارید براتون گوساله بسازم؟ طلاها یعنی ماده اولیه فتنه سامری چیست؟ اونچه که قارون به جا گذاشت دقیقا قرآن میفرماد من زینت القوم اونجا هم گفت به چی؟ با زینت شما تو قوم دو تا کلمه مشابه استفاده میکنه ذهنها رو به هم نزدیک کنه اینو ساخت و عجلن جسدن له خوار یک ماکت بود
یک ماکت بود. تأکید قرآن بر جسد بودنش، رجلن جسدن، یعنی مطلقا این جان پیدا نکرده. اون طرف قرآن چی میفرماد؟ میفرماد هارون برای اینا کلام داشت. الله اکبر. میگه این خوار داره. خوار یعنی صدای چی؟ نامفهوم. میگه اما هارون چی داره؟ کلام داره. حالا هارون هم داره داد میزنه. یا قوم، آی مردم چی کار داری میکنی؟ تبعیت کنید امر مرا. یادتون رفته موسی چی گفته؟ ساکت شو. مگه نمیکشید؟ زدنش کنار. میخوایم گوساله بپرستیم. اینا فکر میکنن برای مصری شدن باید عین مصریان سبک زندگیشون چی بشه؟ مصری بشه. خیلی زیباست. من شگفتم. اینو یه جای دیگه قرآن باز میکنه. خداوند متعال واقعا عالی. میگه تو بنی اسرائیل، بعد حضرت موسی برمیاد داستان عوض میشه دیگه، درسته؟ حالا بمانه. تو بنی اسرائیل یه قتلی انجام شد. اختلاف افتاد بینشون. برای اینکه قاتل پیدا بشه داشتن چند تا از همین اسباب می‌خواستن بیان بکشن. برای این قاتل پیدا بشه خدا چه شرطی گذاشت؟ که برید اینا گاو بکشید. چرا نگاو گوسفند بکشید؟ چون میدونست این پدر سوخته‌ها گاو براشون چیه؟ مقدس. که برید اینا بکشید. عمدن. اینا می‌خواستن نکشن. چیکار می‌کردن؟ بهونه می‌آوردن. خدا برای رفع بهونه های اینا هی آدرس رو چیکار میکرد؟ دقیق تر میکرد. گفتن چه رنگی باشه؟ خدا فرمود چه رنگی باشه؟ زرد باشه. هی میخوان در برن، خدا هم هی داره چیکار میکنه؟ دقیق تر میکنه. تا آخر اینقدر بهونه آوردن دیدن دیگه داره بنی اسرائیل واسه هم میپاشه، مجبورن این قربانی رو انجام بدن، درسته؟ دیدن با این نشونه ها فقط یک گوساله توی بنی اسرائیل. اونم دست یک خانواده فقیر بود که وقتی رفتن پیششون اونا چی طلب کردن؟ گفتن معادلش چی میخوایم؟ طلا میخوایم. گفت پوستشو میکنی، پوست اینو پر طلا باید بکنید. یعنی دقیقا شد گوساله چی؟ طلایی. خدا میفرماد ای بنی اسرائیل برای اینکه زنده شید، ببین برای زنده شد قرار بود یه نفر اینا مرده، زنده بشه شهادت بگه فلانی منو کشت. برای احیا شدن بنی اسرائیل چاره‌ای جز کشتن بگید مصر زدگی نیست، گوساله نیست. این کتاب شگفته. این آدم وادا به سجده میکنه. این کتاب عجیب خودشون الکتاب تعریف میکنم واقعا اینطور نیست. منتهای جاهای مختلف قرآن برگردید این داستان موسی رو جمع کنید. حالا یه آیه دیگه براتون میگم. یه جا دیگه خدا کوه رو گرفت بالا سر اینا، کوه از ریشه در آورد گرفت رو سرشون. خیلی صحنه وحشتناکی اومد. شما ماکر دو جایی هالیوودیا رو بتونن چیزی بسازن، ما که رسانه کلا میشیم کنار متاسفانه. یه کوه از ریشه در اومده بالا سر. خدا با آدم شدید؟ اینا چی گفتن؟ بله. آخر آیه میگه دروغ میگه، هنوز گوساله دوست داره. میگه هنوز آب مصر تو دلشون. اون چی که انقلاب موسی رو زد زمین حب مصر بود، مصر زدگی بود. اون چی که انقلاب ما رو میزنه زمین چیه؟ حب استکباره، درسته؟ حب قرمه. این واقعیت. این لامصب هم مثل یه سرطانی که وقتی به جون کسی بیفته به این سادگی ها درمون نداره. خیلی سخت، خیلی سخته. شاخصه ها و ویژگی های حکومت فرعون چی بود؟ همونها رو دقیقا در امریکا شما نیست؟ هامان داشت نظامیگریش همه رو میترسون، این نداره؟ یک سیستم ایدئولوژیک داشت که پخش میکردن، رسانه‌ای میکردن، همه جا دادار دودور میکردن، مردم رو میترسوندن و مردم رو فرا میخوندن به همین سمت آقای فرعون. اینم داره رسانش داره همین کارو میکنه، سحر میکنه مردم. مردم یه چیزی یه چیز دیگه میبینن. یه رفته دیگه اینجا سخنرانی کنیم، این استان جنوبی پسری ما گفت ما یه عموی داریم 40-42 سالشه، ازدواج نمیکنه. گفتم چشه؟
گفتش که هیچ خواستگاری زن میره نمیپسند. بعد گفتم الان ببخشید چه مرگش هستش الان چه بهونه ای میاد؟ گفتش که میگه اینا زشته. به عمه و مادر بزرگه اینجور گفت اینا زشتن، اینا خونه ماشین همه چی داشتن، مفت کار کرده خورده خوابیده خونه با بزرگه پولم داشتن، اینا زشتن، من یکی میخوام شبیه حالی کسی مثال زده بود از خارجی ها. گفتم برو بهش بگو او خودش هم اون شکلی بگید نیست، کلی صافکاری و بتونکاری و اینا از این کارا کرده و خودش هم اون شکلی نیست، یه چیزی یا یه چیز دیگه میبینی. سهر یعنی همین دیگه، چه معنی داره؟ ما قورباغه رو رنگ میکنن و جا فلکس باگو میشونه فهمان میفوشه. واقعیت ماجره اینه، یک ملأ قوم هم داره، یک سری بزرگان که برای یک سری حکمهای استبدادیشو توجیه و مشروعیت مردمی بهش میدن، درسته؟ یه شورای امنیت هم درست کردن، یه سازمان مللی هم درست کردن، خفه خون میگیره سر ماجرای نیجریه، لالمونی میگیره سر ماجرای نیجریه، اینا آدم نیستن. سر داستان آل سعود سکوت محض، کوچکترین صدایی در نمیاد. شما اگه یک جا بخواید حقوق بشر یه جا به گند بکشید بگید آل سعود، بیشتر از این بر مبنای غربیا نه، مال ما اسلامی نه، برمبنه چی؟ گزارها فاکتور خود غربی ها یک جا بخواد حقوق بشر به گند بکشید میشه آل سعود، امارات، بحرین، قطر، درسته؟ نه، فقط سوریه مهمه، همه ساکته. منصور هادی رئیس جمهور مستعفی استفاده، یعنی اصلا رئیس جمهور یمن دیگه نیست، میگه از عربستان درخواست کردم بیا حمله کن به خاک خون میکش مردم ها، اینجا ایرادی بگید نداره. رئیس جمهور قانونی سوریه از روسیه خواسته بیا اینجا تکفیری ها رو بکش، ایراد داره. یعنی دقیقا استبداد رو برایش چه شکلی بهش میدن؟ وجهه مقبولیت دار بهش میدن، مقبولش میکنن. سر رکن اقتصادی، سیاسی و فرهنگی داره، سه تا پایتخت داره آمریکا، یعنی واقعی کلمه واشنگتن پایتخت سیاسیشه، نیویورک پایتخت مالیشه، اقتصادیشه، و لاس وگاس پایتخت فرهنگیشه. اصالت سود، اصالت لذت، هر که هر کام خود بکنه بکنه، با فرعون کاری نداشته باشه. خدا داستان موسی و هارون و قارون و سامری و فرعون و اینا رو که هامان اینا رو تعریف میکنه، اینا نگفت که مادر بر بچهش تعریف کنه شب خوابش ببره، دونه گزاره هایی. و این طرف بیاید ببینیم چیا بود انقلاب موسا رو زد زمین، همون انقلاب ما رو هم میزنه. بگید طلحه، زبیر، اینا یارای پیغمبر بودن، طلحه الخیر، سیف الاسلام لقبا رو بشد. یه وقتی زبیر مرد برید طبقات ابن سعد رو بخونه، برید صحیح بخاری رو بخونه. اگه دارم میگم منابع اهل سنت رو میگم، از شیعه هم سند نمیارم که برای همه قابل استفاده بشه، بعد این فیلمش بخش میشه این رو دیگه بگید. میگه وقتی زبیر مرد بالای 50 میلیون درهم ازش ثروت بود، عرب اصلا عدد میلیون نداشته، به جای 6 تا 0 میگفته 2 تا 3 تا، گفته الف الف، هزار هزار. طلحه رو میگه ثروتش کردن ورق طلا، ورقای طلا اینا رو میذاشتن روی تنه درخت با تبر میشکستن تو انحصار برسش. میگه دستاشون تاول زد. حالا پسر زبیر میشه کی؟ عبدالله ابن زبیر. سعد ابن ابی وقاص بری ثروتش رو، پسرش میشه کی؟ عمر ابن سعد. پسر طلحه میشه کی؟ محمد ابن طلحه. این لقمای حرومی که خوروندن به اینا، رانتایی که خوردن و گرفتن، جای حضرت فرمود آسیب شناسی که از سال 61 هجری 11 رسول الله از شهادت رسیده 50 سال بعد، 5 دهه از انقلاب رسول الله گذشته، اینقدر استحاله و تحول، از انقلاب ما 4 دهه گذشته. مدیر اون انقلاب پیامبر بوده، یه مردم معموم اگر توجیه نشه امام کاری دستش بره. حکمت خدا برای اینی که قرار باشه همه کار رو با معجزه انجام بده که مردم چیکاره؟ حبل من الله و حبل من الناس، این دوتا باید این دوتا تناب بیدی جب هم گره بخوره تا طرفت تو چاخ بکشون. رو حضرت آسیب شناسی که فرمان ملعت بطون میکن به مال الحرام، شکماتون هم مال حرام بود شد. حالا برید ببینید اوباما در بحث مذاکرات چیا میگه. یعنی یا لپتاپم باز نکردم یا خودتون سرچ کنید تو اینترنت فقط. اوباما میگه باید یک سری افراد رو در داخل ایران بازی اقتصادی بهشون بدیم، یک سری الیت های اقتصادی رو وجود بیاریم، اینا بخورن چاق و چله بشن، بعد هزینه مقاومت برای این افراد بالا باشه. یعنی اگه بخواد کشور مقاومت بکنه سود اینها به چی بشه؟ بگید به خطر بیفته، به خاطر خودشون کشورشون رو جهت بدن به سمت دیگه. دقیقاً داره قارون تفسیر میکنه، یعنی از این خوشگل بهترین تعریف از قارون رو اوباما ارائه داده. یک نفر در قوم موسی ارتباط بگیره با فرعون، چاق و چله بشه، بستر تو انقلاب موسی، از این طرف ارتباط بگیم، آخرش هم بیاد سمت ما میگه و فرعون و هامان و قارون قالو ساحرون کذاب، اومد شد قاطی ما شد، برگشت به موسی فوش داد گفت ساحره، اتهام افکنی کرد. یک کاری که قارون کرد، رفت یک زن فاحشه رو پیدا کرد، گفت وقتی موسی به موسی هم گفت یه خورده یک منبر در مورد زنا برو، گفت باش. حضرت موسی رو منبر نشست، تو میخواست اینو بنی اسرائیل جمع کرد، تو میخواست در مورد زنا بگه، اون دختره بلند میشه، اون زنه بلند میشه، میگه تو چی داری حرف میزنی؟ یک اتهام زنایی رو به کی وارد کنه؟ حضرت موسی. تو میخواست این کارو کنه، خدا لال کرد نتونه صرف بزنه. کارش به اینجا رسید قارون. بعد میگه چی؟ میگه فرهنگ امریکایی باید به زبون مردم ایران شیرین بیاد. یک کتابی از فروپاشی شوروی رو بررسی کرده، 10 سال پیش چاپ شده. هیچ ربطی هم به این داستانای اخیر بگید نداره. 10 سال پیش. شگفت انگیز این کتاب. آقای حسن واعظی نوشته، تو نکنم حسن واعظی حسن عجیب غریبه. رفتن با این بزرگان کمونیستی شوروی باشه مصاحبه گرفتن. چی شد؟ یکی مصاحبه گرفتن از گورباچوف، اش گفتن شما اولین بار چی شد از دست رفتید؟ خیلی مزجاب قشنگی میده. گورباچوف میگن یک دقیقه فکر کرد گفت اون موقعی که صفحه خرید مکدونالد توی کشور ما شد 7 کیلومتر. آمریکا یکی از درخواستایی که داشت جز اولین موارد چی بود؟ اینکه آقا ما سیب زمینی سرخ کرده میدیم، چیز نمیدیم. سیب زمینی سرخ کرده و ساندویچ و همبرگر و اینا یه شعبه توی شوروی بزن. یه وقتی دیدیم مردم 7 کیلومتر برای صف کشیدن، کسی واسه مرغ جای دیگه هم میدن، همبرگر جای دیگه هم میدن، سیب زمینی سرخ کردن جای دیگه هم میدن، اصلا یه چیز دیگه هست. این فرهنگه هست. اون مصر زدگی و امروز چی؟ عرب زدگی. نفوذ یعنی نی؟ نفوذ یعنی نی؟ دوتا تکواندوکار برای این که من اعضام جمع میکنم، دوتا تکواندوکار برای این که به هم لگد نزنن چیکار میکنن؟ دقت کردید؟ همدیگر بغل میکنم. دیدید؟ سری همدیگر بغل میکنم. و طرف میخواد ول کنه که ادامه بده بازی رو، میگه نه به اون بغلم. گوه ایران خیلی به ما لغت زد، بزید بغلش کنیم. بغلم اون که باشه نمیتونه کار کنه، نفس اون به نفسش بخوره تمامه. چون جنسش اصالت سود و لذت و ازار او تجارت قارون او لحوان ایدئولوژی سهر انفضو علیها و ترکوکا. میخوای یه بار ترجمه ساده تر بکنم؟ عربی نگم؟ چون میگم ما خودم بلدیم؟ نه، یه جور دیگه میخوام بگم. و ازار او وقتی میبینن تجارتن، تجارتی پول و پله، اقتصادی بیزینسی یا لحو و لعبی انفضو الیا، میرن سمتون و ترک میکنن که تا تو یک نفر را چی؟ قائمن. میگه تو قائم موندی، کسی سراغت نمیاد، چون بازار تجارت و لهو لعب چیه؟ داختره. اون طرف آخر الزمان این دو گزینه بیداد میکنه، یعنی پول و پول را حرمه مدل در آوردن، هر جور میتونه فقط پول دار بیار و اون پول رو خرج چی کردن؟ خرج آنتالیا کردن و خرج مهمونی های شبونه کردن و خرج فلان رستورانی که بری توش بیا بیرون 1,000,000 تومان باید پول بدی، خرج بستنی 400,000-500,000 تومانی خوب کردن تا این مملکت خودمون رو بستنی بیره میخور 400,000 تومان پولش تو برج میلاد. خرج اینجور چیزا کردن وقت اینا شد اصل. اینجا جواب من سوال اولم اینجا بهت میدم و عرضم تمام. اونم چی؟ این که خوب عنایت داشته باشید، چرا خدا قارون رو نکشت و اموال شما صادره نکرد؟ اموالش رو از بین برد. یکی دیگه هم از اضافه تر میکنم، شبهه رو محکم تر میکنم، چرا گوساله سامری یک طلایی نبود؟ حضرت موسی خود سامری که میدونید که گفت تو باید به مردم در تماس بگید نباشه، کسایی که فتنه فرهنگی مذهبی اینا رو درست میکنن باید با مردم در تماس نباشه. گفت لا مساس. جالبه نمیکشش ها. برخی می سوال کردن که چرا حضرت موسی سامری رو اعدام بگید نکرد؟ میگن انقدر محبوبیت داشت بین مردم ممکن بوده فتنه دیگه بشه، امکان اعدامش وجود نداشت، فقط این باید در دسترس مردم نمیبود، جداشو میکرد. جالبه گوساله رو حضرت آتیش داد و تیکای چوبی موبی که داشت بسوزه، بعد برادش کرد داد سابیدنش، برادش رو ریخ فلیمه نصفا، قرآن میگه یه ریخ دریا، ریختش تو دریا. اونا هم گفتم که مصر چیکار میکردن؟ اون گاو آپیس رو آخر میداختن تو دریا با احترام و فلان، حالا آتیشش داد سابیدش پاشیدش تو دریا. چرا این پولا مصادره نکرد برای بیت المال؟ شما یه قاچاقچی میگیری مثلا ماشینش هم آتیش میدی؟ نه. میدونید چرا؟ چون اون چیزی که حب شده بود تو دل مردم نشسته بود، خود سامری که نبود، سامری روی چیز دست گذاشت، طلا بود. خدا طلا رو شکن. الله اکبر. از این روزگار که اونوریا در عمل به قرآن از ما جلو افتادن، در کنیا صادرات قاچاق آجفیل خیلی بابه، بعض از این آجه هم هست تا 2 متر و نیم طولش میشه، مثل عجیب غریب و گرون قیمتیه. بعد جالبه وقتی پلیس کنیا این قاچاقچی ها رو میگیره، اولین کاری که میکنه میره چیکار میکنه؟ آجو میشکنه. بعد قاچاقچی رو میان پدرش رو میگن از موقعی که این کار کردیم داره قاچاق متوقف میشه. چه اتفاق میفته؟ وقتی تو آجو پلیس اینجوری دو دستی میگیره میبره، قاچاقچی پدرش هم در میاره، اصلا میندازش ذوبش میکنه. این با خودش میگه، مخاطب میگه هنوز ببین آج چقدر چیه؟ مقدر مهمه. این احمق بود گیر افتاد. من یه روش جدید دارم، گیر نمیافتم. شما دیدید به خود ما چه حسی دست میده وقتی مواد مخدر رو میسوزونن تو چشمون تلویزیون؟ نه نگاه کن، خب اینو ببر داروخونه ها استفاده کنید، چون قرص ها استفاده میشه دیگه. حالا تو داروخونه جوری چشیت مثلا دو مثلا نشونده مشروبات الکلی رو با این قلتک ها دارن روشون رد میشن، سی دی های مستحجن رو یا کپی رایت نرم مثلا خوردش دارن میکنن. قارون رو با اون چیزی که قارون ساز بود حب طلا بود. خدا به مردم فهموند یه چیزی هست از طلا هم بالاتر، اونم قانونه. بگید منه قانون باید از همینچه بالاتر باشه. در جامعه ای که تو چون پسر فلانی چون پول داری وثیقه داری میتونی بیای بیرون، باعث بشه برخورد قانونی با من و بغل دستی متفاوت باشه، قانون ارزشمند نمیشه. پسر فلانی بودن ارزشمند میشه. مردم به ذاب اقوام این دارن، به چیزی که قوی تره میگن یه چیزی پیدا کردیم از قانونم بالاتر، پسر فلانی بودن، داداش فلانی بودن، پارتی داشتن، پول داشتن. وقتی در قانونی
منی که میخوام وارد طرح بشم بتونم طرحو بخرم. یعنی من پول دارم میتونم دود تولید کنم. به تو چه؟ پول دارم. اینجا میدونی چی تو چشم میاد؟
پول. میبینی من بدبخت رام نمیدن پولم ندارم بخرم طرحو. دوربینام میزنم اون دید چه راحت میره. یه پرادویی رو دیدم سر طرح افسر بهش گیر داده به چشم خودم دیدم. دیدم اینجوری میکرد به افسر. بنویس تو باش میخوام برم کار دارم. راست میگفتی بابت تو طرح اومدم مثلا 2 میلیون تومان خواست گیرش بیاد. من مثلا جلسه چیزی داره 20 تومن تو چی آخه واسه من؟ من چون پول دارم قانون رو چیکار میکنم؟ بگید برای من تغییر میکنه. ما میفهمیم تو قانون بازی‌گذاری داریم چی کار میکنیم. وقتی در برخورد با قانون همه برابر باشن، هر چی میخوای باشی باش. این بحث تعیین صلاحیت ها، آقا ما استعلام میکنیم از وزارت اطلاعات، از اطلاعات و سپاه، از نیروی انتظامی، از جاهای مختلف میاد آقا کسایی که این بندها مشخصه، هر کی میخوای باشی باش. 10 بار 20 بار این شد قاعده. میان آقا شوخی نکنیم، این مطلب ما متوجه نیستیم. یه جایی میایم عده غربی ها رو در بیاریم، خود اونا هم نمیشیم تازه، یعنی مثل اونا هم نمیتونیم باز اجراش بکنیم، کار رو خراب میکنیم. اما فرض بکنیم اینجوری باشه که شما وقتی وارد طرح میشی هر ماشینی باشه ماشین بخوابه، حالا خب پراید باشه یا پرادو باشه فرق نمیکنه، ماشین باید بخواب. در یکی از کشور اروپایی فکر میکنم آلمان 4 لاین ترافیک، لاین بغل تا ته باز برای خودروهای اورژانس و امنیتی و اینا. ما ایرانی که میرم اونجا خفه میشیم، میبینیم اونا اینقدر راحت یک داره دیگه تو ترافیک، یک داره روزنامه میخونه، یک داره موسیقی گوش میده، یک داره حرف میزنه. بعد ماها دیدیم مثلا نمیشه تو جاده مثلا دیدیم اونجا خاکی شونه خاکی و فلان اینا، داریم خفه میشیم میرم من این یه آقای بله بود دیگه اینجا دیگه نه میتونیم بریم. اما ما این چیکار میکنیم؟ اینجا دوربین داره میزنه ولی ممکن الفرار از سر دوربین ها اینا چون میگیرند وقتی گرفتند. هر مثلا 15 کیلومتر یه دونه چیه؟ پارکینگه. خیلی مؤدبانه پلیس ما راهنمایی میکنه تو پارکینگ میری وای میسی اونجا میگه هر چی تو ماشین دوست داری بردار، مدارک تو برمیداری، هنر ضبط تو برمیداری و چی داری دیگه مثلا چیزی که خورده ریزه برمیداری. بعد یه دونه لودر میارن جلو چشت، ماشینتو میکوبه به زمین، یکی میره روش میاد، میره روش میاد، میخواد ماشینه 5 میلیون قیمتش باشه، میخواد 1 میلیارد قیمتش باشه، هیچ فرقی چیه نداره. بعد میگه کارت اعتباریتون رو لطف میکنیم. میگه میخواد چیکار؟ میگه از نزدیکترین شهر قراره بیاین خورده شیشه رو پاک کنن، شهرداری نزدیکترینش جلسه قرار بدیم لاشه ماشینتو بردار و برد اوراقچی در اونجا رو دارد آهنگ و رازا یا خودم میبرم. نه شما نمیتونی، شما صلاحیت این کار نمیرسیم، شما آدم آنورمالی هستیم. در برخی از این کشورهای افرادی که این کار رو انجام میدن از رأی دادن های سیاسی من میشن. یه کسی که سوء استفاده داره حق رأی دادن هم نداره، یعنی رأی رو افراد برگزیده الیت باید رأی بدن، یعنی چون تو دوزی دوز انتخاب میکنی، این رأی دادن جای پوانه. بعد یکی دوستای ما تعریف میکردن میگو برگشت میگو خاله میخواد بریم، گفتم نه غلط بکنه بریم کجا میخواد بریم، وای میسیم مثل بقیه مردم. ما همیشه بسترهایی برای نفوذ باید باشه. نفوذ موشک نیست که چیز بزنه جلوی ترکه، نه باید یه فرستنده داره یه چی داشته باشه، گیرنده. گیرندهشو ما خودمون درست میکنیم با رفتارهای غلط، برخوردهای غلط. امروز بنده این دوستان بارها گفتم، دانش علوم قضایی گفتم، در جمع مسئولین جلسات خصوصی بوده گفتم آقا واقعا بسم الله قانون مبناست، بیا همین رو بذاریم همه در مقابلش بیسیم. اگر اعدام برای من هم هست، برای اون کسی که مردم ریخته تو خیابون آدم کشته شده برای او هم بگید باشه، این رو میبینه هست بذاریمش و قانون مداری رو یاد بدیم به بچه هامون از بچگی، همین ها ابزار میشه برای اونها. پس عزیزان اونها فهمیدن با موسی نمیتونی اینجوری درگیر بشی،
اسامی نازه جلو چی میشه؟ اژدها. با خدای موسی نمیتونه درگیر بشی. وعده کرده تنصر الله و یثبت اقدام کن. وعده الهی 37 سال هر کاری کرده نتونسته کنه. تنها راهکار میه چیه؟ خب به گوساله تو دل اینا اینا رو بغل کن تا بهت لغت نزنه. رسید الان به اینجا. الان برنامه ریختی که الان 50,000 دانشجو برن از ایران برن امریکا درس بخونن. امریکایی دارم میگم از سال 85 تونس فریدمن میگه 50,000 بورسیه دانشجو برن نخبه هایی بره بیان امریکا، نگاهشون مصری بشه، عربی بشه، برگردن میگم و بچینید و شاهد خروش‌آورترین بحث‌ها در دانشگاه‌های ایران باشید. حاضرم بر سر آن با شما شرط‌بندی کنم. فریدمن میگه. یه نکته جالب از سند دسامبر 2009 چاپ شده. Long Term Strategy، یه استراتژی بلند مدت برای چی؟ Regime Change in Iran. با همین عبارت سرچ کنید میاد. نکته خیلی جالبی داره. نوشته ما با خط خمینی نمیتوانیم در بیافتیم. تنها راهکار این است که بگوییم خط خمینی این نیست، این است و کسانی که بر سر کار هستن مطابق با خط خمینی نیستن. همین عبارتی که گفتم سرچ کنید، سند پی دی افش خودتون رو به چشم خودتون ببینید. 2009 یه حرفام نبوده. تجلیل فرج قطب عالم میکنه حضرت صاحب زمان صلوات الله علیه و آله.